الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امام صادق علیه السلام فرمودن اونهایی که اهل دعا هستن محروم از مستجاب شدن دعا نیستن. دعا حقیقتی است که با مستجاب شدن از طرف خداوند گره خورده. نمیشه دعایی انجام بگیره ولی این دعا مستجاب نشه. رسول خدا درباره دعا می‌فرمایند الدعا مخ العباده، در وجود انسان مخ چه نقشی رو داره؟ نقش نظام دهنده به تمام جریانات بدن. دعا هم در نظام دادن به هم خوردگی ها، پراکندگی ها نقش مهمی رو بر عهده داره. یکی از کتاب‌های مفصل شیعه که نمونه این کتاب رو دیگر از مذاهب اسلامی ندارن، کتاب دعاست. منظور از کتاب دعا 400-500 صفحه دعاهای وارده از پیغمبر و امیرالمؤمنین نیست. کتاب دعا به مجموعه ای از روایات پیغمبر و اهل بیت گفته میشه که این کتاب اولین بار به نظر میرسه به وسیله مرحوم کلینی در 1200 سال پیش نظام داده شده. در این کتاب دو موضوع بسیار مهم مطرحه، یکی دعا کننده است و یکی هم دعاست. روایات اهل بیت بررسی میکنند که دعا کننده کیه، چه شرایطی داره، اخلاقش، روحیاتش، معاشرتش، کسبش، تجارتش، عقایدش، بر چه اصولی استواره. معرفی میکنن شخص دعا کننده رو که یا در این زمینه ها راهش راه درستیه، دعاش مستجابه، یا راهش راه خطاییه، دعاش مستجاب نخواهد شد. علت مستجاب نشدنم خدا نیست، خدا که در توانمندی و قدرت خودش رو در قرآن این طور معرفی میکنه: انهو سمیع الدعا، خدا دعا رو میشنوه. دعای شما میخواد با صدا باشه، میخواد بی صدا باشه، میخواد روز باشه، میخواد شب باشه، میخواد در خلوت باشه و میخواد در آشکار. خوب دعا رو میشنوه، این یه حقیقت. در این آیه نمیگه دعا رو مستجاب میکنم، میگه انهو سمیع الدعا، من دعای شما بندگان رو میشنوم. در دیگر آیات میگه ان الله علی کل شیء قدیر، من بر هر کاری توانایی دارم. و در چهارچوب قوانینی که خودم در عالم حاکم کردم حبس نیستم، که بیرون از اون چارچوب نتونم کاری بکنم، نه اگر بخوام انجام میدم. یه قانونی رو حاکم کردم که موجود سوم باید از دو موجود قبل از خودش به وجود بیاد، حالا گیاه، حیوان، انسان، فرقی نمی کنه. باید یه طرف این موجود سوم یه موجود نر باشه، یه طرفش هم موجود ماده، تا موجود سومی قدم به جهان بگذاره، در گیاه، در حیوان، در انسان. این قانون حاکم بر هستیه، در تاریخ هم در جریانه. اما حالا اگه من بخوام یه موجودی رو بدون این که پیش از اون نر و ماده ای باشه به وجود بیارم، به وجود میارم. محکوم بودن نر و ماده نیستم. نر و ماده نباشه، من موجودی رو که اراده بکنم به وجود میارم. ما یه روزی در این دنیا نبودیم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اراده وجود مقدس او تعلق گرفت انسان خلق کنه. پدر و مادری هم وجود نداشت، نه مردی وجود داشت نه زنی که با پیوند این مرد و زن انسان خلق بکنه. موجود اول از جنس ما رو بدون پدر داشتن و بدون مادر داشتن آفرید و خودش هم اسمشو گذاشت آدم. اینی جائلون فل ارض خلیفتن و علم آدم الاسماء کلها. خب اگه آدمو از پدر و مادری میخواست به وجود بیاره، همینجوری برید عقب، هی هر آدمی از پدر و مادر، از پدر و مادر، به جایی نمیرسید. بالاخره وجود ما انسانهای ابتدایی داره، ازلیت مال ما نیست، همیشه بوده مال ما نیست. ما یه روزگاری بوده که نبودیم. ما اگر ازلی بودیم ابدی هم بودیم، چون محاله که یه طرف انسان ازلی باشه و ابدی نباشه. ما ازلی نیستیم یعنی یه روزگاری نبودیم. اراده کرد خاک رو صورتگری کرد، صورکم از گل خوشگیده، طبق قرآن شکلی رو ساخت به همین شکلی که ما داریم، یه همچین هیکلی رو منتین لازب، من سلسال کل فخار، شکل که داد به ملائکه فرمود اذا نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. من این مجسمه گلی خوش شده افتاده روی زمین رو وقتی حیات دادم، شما همه به او تواضع کنید. پس اگر خدا به خدای موجودی رو بدون این که قبلش نر و ماده‌ای باشه به وجود بیاره، به وجود میاره و به وجودم آورد آدم رو. قرنها گذشت، هر انسانی که به دنیا اومد از پدر و مادر به دنیا اومد. تا یه زمانی رسید اراده کرد یه انسانی رو خلق بکنه که فقط یه طرف داشته باشه، دو طرف نه. اراده کرد مریم رو به حضرت مسیح حامله کنه در حالی که مریم دختر بود و شوهر نداشت، یه طرف وجودشو نداشت که پدر بود، با یه طرف فقط مسیح رو به وجود آورد و او رو چهارمین پیغمبر اولی العزم خودش قرار داد و برای این که تردید و شک رو درباره قدرت خودش از ذهن مردم پاک بکنه که نگن مگه میشه انسانی بدون داشتن دو طرف با یه طرف به وجود بیاد، اون هم با جنس زن و دخترم باشه، ازدواجم نکرده باشه. اومد در قرآن مجید خیلی ساده فرمود ان مثلا عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. من که یه زمانی آدم رو بدون داشتن پدر و بدون داشتن مادر به وجود آوردم، یه نمونه دیگم به وجود آوردم، البته با یه طرف، مسیح رو من از خاک آفریدم بدون این که مادر شوهر بکنه. خب این قدرت خدا، این اراده خدا. آتش را آفرید برای سوزوندن، برای حرارت، برای پختن. این آتش هر کجا باشه می سوزونه، ولی یه جا اراده کرد که این آتش آتش باشه ولی نسوزونه. زمانی بود که نمرودیان ابراهیم رو انداختن تو آتشی که در 1000 متر زمین دیوار کشیده شعله ور کرده بودن که از چند 1000 متریش پرنده نمیتونست رد بشه. یه زمین 1000 متر 4 دیوار بلند مواد آتشزا رو پر کردن، آتیش زدن، ابراهیم رو پرت کردن تو آتیش، رفتن. فردا برگشتن که آتیشا خاموش شده باشه، خاکستر شده باشه. ابراهیمم عاشق خدا، رفیق خدا، بنده خالص خدا، با اون هیزماب و فلزای آتشزا خاکستر شده باشه. ولی دیدن نشسته یه گوشه، خیلی هم راحته، یه دونه نخ پشمی لباسش هم نسوخت. میتونه آتش آتش باشه ولی با آتش بگه نسوخت. قدرت در حدیه که اکسیژن و هیدروژن رو که هر دو گاز آتشیه با اکسیژن می سوزه شی و با هیدروژن آتشی است که کمک میده به سوختن. اومده طبق یه قاعده‌ای که خودش اراده کرده، اکسیژن سوزنده و هیدروژن آتشزا رو با همدیگه قاطی کرده، شده آب خونک گوارا. شما الان برو یه دکتر آزمایشگاه رو ورده بیار اینجا، یه پارچ آب بهش بده، بگو اینو تجزیه کن. به وسیله جریان برق وقتی تجزیهش بکنه، دو بخشش میشه اکسیژن، یه بخشش میشه هیدروژن. حالا به دکتر بگو به هر دو ظرفی که اکسیژن و هیدروژن کبریت بزن، آتیش میگیره. قدرتش اینه که دو تا آتیشو چنان با هم آشتی داده که شده آب اقیانوس کبیر، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، منجمد شمالی، منجمد جنوبی، آب قنات، آب رودخونه، آب لوله کشی. اینی که شما دارید میخورید دو تا آتیشه که با همدیگه آشتیشون داده شده آب خوشگوار خونک. این قدرت خدا. از نوک سر شما تا نوک پای شما یه پوست خیلی نازک کشیده، خیلی نازک. اینقدر این پوست نازکه که اگه خراش روی پوست بیاد خون در میاد. زیر پوست شما خون در جریانه، خون. فشار خون طبیعیش روی 12، 8 یا 9، 13، 14 خون به این پوست نازک 13 درجه فشار داره میاره. 100 کیلومتر هم هوا دور کره زمینه، اونم داره از بیرون به پوست فشار میاره. این 100 کیلومتر هوا که جرم هم هست. زین العابدین 1500 سال پیش در دعاش گفت یا من یعلم و وزن الهوا، ای خدایی که وزن این 100 کیلومتر هوایی که دور کره زمینه میدونی. 100 کیلومتر هوا رو هم دیگه به بدن شما فشار میاره، 13 درجه 12 درجه هم از تو فشار میاره. شما 90 سال زندگی میکنی یه جای پوست سوراخ نمیشه. این قدرت خود. و الان شما 4 درجه با انگشت رو پوست فشار بیار جر میخوره. اما نه فشار خون تو، نه فشار هوای بیرون، یه سر سوزن پوست تو سوراخ نمیکنه. این اسمش قدرت. قدرت، قدرت پروردگار، علم پروردگار، عدل پروردگار، حکمت پروردگار، توانمندی پروردگار ما رو کاملا محاصره کرده و ما به خودمون وقت نمیدیم که خدا رو در آینه وجود خودمون ببینیم. 60 سال 70 سال بیگانه از کار خدا زندگی کردیم که خدا با ما چی کار کرد. قدرت خدا اینه که از گردن به بالای شما تو همین یه تیکه سر سه تا چشمه جاری کرده که خشک نمیشه ابدا. از وقتی که در رحم مادر بودین این سه تا چشمه جاری شده تا روز مرگ جاریه. یه چشمه آب شور تو چشمتون جریان داره، یه چشمه آب تلخ بدبو تو گوشتون جریان داره، سه جفت چشمه آب شیرینم زیر زبانتون تو دهانتون جریان داره. فکر کنید اگه این لوله کشی ها به هم بخوره و سوراخ بشه به هم دیگه، آب شور چشم بیاد تو دهن، آب تلخ گوش بیاد تو دهن، آب شیرین دهن بره تو چشم، آب شور چشم بره تو گوش، یه ما نمی کشه، هم کور میشین هم کر میشین هم ذائقتون نابود میشه، یه ما نمی کشه. این قدرت. تمام حیوانات عالم یا با پر را میرن یا با شکم را میرن یا با چهار دست و پا، ولی سازمان بدن شما رو به گونه ای ساخته با این که دو تا دست دارین دو تا پا، اما راست روی دو تا پا را میرین، نه از طرف راست پرت میشین نه طرف چپ پرت میشین، نه با صورت به زمین میخورین نه از پشت برمیگردین. با کف پای شما چیکار کرده؟ چگونه کف پا رو ساخته که دست راست نمیفتین، تعادل دارین، به دست چپ نمیفتین، به پشت سر نمیفتین، به جلو نمیفتین؟ این قدرته. خدا کجاست؟ پروردگار کجاست؟ تو قرآن میگه پیش خودتم، نحنو اقرب و الیهم من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. تو میگی خدا کجاست؟ تو کجایی؟ من که هستم، من که کنارتم، من که درونتم، من که در اعصاب و جوارحتم، من که رگ گردن به تو نزدیکترم، تو کجایی؟ من که هستم. تو گم شدی رفتی پیش ماهواره ها، پیش ربا، پیش نزول، پیش زنا، پیش دزدی، پیش رشوه، پیش اختلاس، بعدم دهنتو کج و کوله میکنی که خدا کجاست؟ تو کجایی؟ این سوال رو از خودت بکن نه از من. اگر من یه چشم به هم زدن نگاهمو از تو بردارم، جماد روی زمین میشی سریع برای اینکه بدنت نگنده ملت رو اذیت بکنه، باید ببرن تو دو متری خاک خاکت کنن، سنگم رود بذارن، آبم بیریزن، گلم بیریزن و برگردن. من کجا؟ بعد یه عمری هنو منو پیدا نکردی؟ دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست پس نزدیک منو من از او دورم. ای مردم دنیا میچرخن میگن خدا کجاست؟ عالم خدا نداره. اگه عالم خدا نداشت تو از کجا اومدی؟ اگه عالم خدا نداشت مادرت از کجا اومده؟ بابات از کجا اومده؟ مادرت خودشو ساخته؟ بابات خودشو ساخته؟ خودتو ساختی؟ درخت گردو و گیلاس و درخت سیب ترقبه و زشگ و شاندیز خودشون خودشونو ساختن. کره زمین باعث ساختن خودش بوده. اگه این حرفو بزنی که ساختن لازم نی، اگه مادرت خودش خودشو ساخته باشه، یعنی بوده بعد خودشو ساخته، این چه دریوریه؟ عالم خودش خودشو ساخته، لازم نی خودش خودشو بسازه. اگه بوده برای اینکه خودشو بسازه ساختن لازم نبوده که، خب بوده. چه حرفای مسخره‌ای میزنن تو دنیا، چه حرفای یاوه‌ای میزنن مفخورا، چه حرفای باطلی میزنن شکم پرستا، چه حرفای دریوری میزنن نفهمای بیعقل دیوانه. اما آدم میاد کنار قرآن، کنار انبیا، کنار ائمه طاهرین، میبینه تمام حرفا دلیله، حکمت، علم، بینش، عقل، خرد، مغز، عشق، محبت. خیلی آدم تعجب میکنه از این جنس دوپا که در همه لحظات و با همه بدن و جانش خدا با اوست، بازم سوال میکنه خدا کجاست؟ خدا هستش، گم نی، تو گم شدی. خب ان الله سمیع الدعا، انه سمیع الدعا، ان الله علی کل شیء قدیر. من بر هر چیزی توانایی دارم. خب تو که میگی من شنوای دعا هستم، تو که میگی من بر هر کاری توانایی دارم، 5 دقیقه من میشنم دعا میکنم، 1 دقیقه یه لحظه تو میتونی دعای منو مستجاب بکنی؟ چرا دعا رو مستجاب نمی کنی؟ تو قرآن جواب میده به من چه؟ گیر دعای تو من نیستم که. اگه دعای تو صاف بود و خودت هم صاف بودی من مستجاب میکردم. دعای تو برخورد کرده به گیر، به سد، به کوه، رد نمیشه که به مستجاب شدن برسه. خب گیر دعای تو چیه؟ گیر خودت چیه؟ گاهی هم در خودت گیر هست هم در دعات، اما گیر خودت که دعات مستجاب نمیشه. یکیش حرام خوری، حرام خوری. حرام چیه؟ حرام امر مجهولینی به قول امیرالمؤمنین، ان الله حرم حراما غیر مجهول. حرام ها روشن کن. ملت ایران حرام شناس خیلی خوبی هم. همه میدونن دزدی حرامه، ولی حسابی تو این مملکت دزدی میشه، هم دزدی شبانه هم روزانه. شبانه خونه ها و مغازه ها رو میزنن، روزانه بانگو میزنن و اختلاس میکنن و مایی 3 میلیون تومن خود و خدا حقوقش، 100 میلیون چند ساله برای خودش نوشته و برداشته، روز روشن دزدیده و برده. برای چی دعاش مستجاب بشه؟ رباخور برای چی دعاش مستجاب بشه؟ دعا گیر داره، رد نمیشه. ظلم از عوامل مستجاب نشدن دعاست. وقتی من به زن و بچم میدون بدم بگم در حق من قضاوت بکنید، ببینم دل زن خونه یا دل شوهر از زن خونه، جیگر پاره پاره است. زن مثل زن امام مجتباست، دائم به شوهرش زهری میده که درونو قطعه قطعه میکنه، بعدم چادر سر میکنه میره حرم امام رضا میشینه، دعا توسل میخونه و به ائمه طاهرین میگه اشمع لنا عند الله، من حاجت دارم. برای چی خدا دعای تو زن ظالم رو که شوهرت به ناحق ظلم داره میبینه و دلش خون مستجاب کنه؟ برای چی دعای شوهر ظالمه سیگار کش تریاک کش عرق خور خدا مستجاب کنه؟ برای چی؟ خدا میگه گیر مستجاب شدن من نیستم، که من که قدرتم بی نهایته، بی نهایت. من دعای آدم صاف و دعای صافو معطل نمی کنم مستجاب شدنشو. یه نمونهشو براتون بگم که اتفاقا این نمونه رو امام صادق نقل میکنه. مردم کوفه اومدن پیش امیرالمؤمنین، امام رئیس جمهور بود، اومدن در خونه، شلوغ شد. امیرالمؤمنین اومد دم در، دید نمایندگان کشاورزا و باغدارا و خرمادارا و سبزیکارا و گاودارا و گوسفندارا و دامداران یه 200-300 تا اومده بودن، گفتن علی جان باغا داره خشک میشه، نخلا داره خشک میشه، گندما داره نابود میشه، جو کاشتیم داره از بین میره، سبزی ها رشد نمی کنه، ما به ورشکستگی و بدهی کامل داریم نزدیک میشیم، چیکار کنم برات؟ گفت دعا کنین علی جان باران بیاد. علی که وجودش گیر نداره، دعاشم گیر نداره. ائمه ما و انبیام دلسوزترین افراد به مردم بودن، گفتن دعا کن و الان نابودیم، نابود. کسی بره پیش علی، علی ناامیدش بکنه؟ علی بلد نی کسی رو ناامید بکنه. سقیفه یادم رو ناامید میکنن چون قدرتی نداره. بنی امیه و بنی عباس و آمریکا و اروپا آدم رو ناامید میکنن چون قدرتی ندارن. این حیوانات وحشی دزدن، قارتگرن، آدم کشن. اما علی چرا ناامید بکنه؟ برگشت به طرف توی خونه، خیلی آروم. زینب کبرا میگه بابام وقتی میخواست ابی عبدالله رو صدا بزنه اگه نشسته بود از جا بلند میشد تموم قد، اسمش هم نمیبرد، با یه دنیا ادب میگفت یا ابا عبدالله الهی. علی برای چی ما رو ناامید بکن؟ سرشو کرد تو خونه، آروم گفت یا ابا عبدالله. امام حسین اومد دم در، فرمود بابا مردم کوفه میگن باغامون داره نابود میشه، نخلا داره نابود میشه، گندما داره عبی میره، سبزی ها داره نابود میشه، دعا میکنی براشون بارون بیان؟ خیلی برا من مهمه که امیرالمؤمنین طبق دین به امام حسین نگو برو نماز بارون بخون با مردم، چون باید برن سه شبانه روز تو بیابون، لباساشون هم برعکس بپوشن، نماز و گریه و زاری و سجده. علی میدونه راه ابی عبدالله به خدا میون بره، حسینش لازم نی بره نماز بارون بخون. علی میدونه اگر حسین یک کلمه به خدا بگه بارون میاد. من دعا کننده باید صاف باشم، دعای من باید صاف باشه. بابا برای این مردم بارون. همونجا دم در توجهی به پروردگار کرد، یه متنی داره، حالا من طاقت ندارم بخونم، انقدر آدم گریهش میگیره نمیتونه ادامه بده. هنو حرفا تو دهن ابی عبدالله بود، تمام منطقه رو بارون گرفت، رودخونه ها پر شد، چاله ها پر شد. من دنباله شو دیگه تو روایت چیزی ندیدم نوشته باشه. این دیگه استحسان هنره که ما میگیم که مردم کوفه وقتی این دعا رو دیدن یه لحظه مستجاب شد، حتما تو دلشون گفتن ما که نمیتونیم امرو تلافی بکنیم، اما این محبت تو رو یه روزی برسه تلافی کنیم. رسید اون روز، تلافی کردم. این حرف هم مال امام صادقه که محتشم شعرش کرده، از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کرمن. امام صادق امشب هم ظرف آب کنارش بود، هم ظرف شیر کنارش بود، هم دوا کنارش بود، هم توی رخت خواب حضرت و خوابونده بودن، تو خانه کنار زن و بچه آرام جان داد. اما السلام علیک یا ابا عبدالله. این زنا و بچه ها کنار گودال میچرخیدن، ناله میزدن، شمر از رو سینه ابی عبدالله بلند شه. جلوی چشم زن و بچه اینو نباید من امشب بگم، باید بذارم روز عاشورا بگم. جلوی چشم زن و بچه با لگد ابی عبدالله رو برگردون.
زنی دیدم که در گودا